و اداوتی برای تو بدتره. تو دنبال چی هستی؟ گرگ خاصیتش دریدنه، مار و کجدم خاصیتشون نیش زدنه، و تو میدونی که این حسدی که در انسان ها هست، این حسادتی که انسان ها به هم دیگه دارن، بسیار دشمن بزرگی میتونه برای تو باشه. این شد یه فکر دیگه. من برای اینکه داستان خیلی مهمه و من خیلی مهم باید وارد داستان عمیق بشم میخورده امشب، چون اینو شما خیلی باش برخورد کردید، یک ندای درونی اومد، یک پیام اومد به جلوه خواب. در خواب این با موجودی که ارتباط وجودی داشت مرتبط شد و فهمید که این در عذابه. این رو داد به فکر، حالا فکر کردتش میدان نبرد. یه طرف میگه نه، وفا جنسیت وفا تلقین میکنه، یه طرف میگه نه، ذات انسان وقتی که حسادت درش وجود داره همه دشمنی رو برمیانگیزه. باز میگفت این گمان بد خطاست، بر برادر این چنین زنم چراست. باز به خودش میگفتش که این گمان گمان بدیه، گمان خطاییه. در فقه اسلام من خدمتتون عرض میکنم به طور عمده این اشاره به اون نکته میکنه. شما حق ندارید کسی رو با سوء ظن ببینید. این بحث فقهیه، بحث دینی نیست. حالا من خدمت چون پایین توضیح میده خودش. یعنی شما اگه یه نفر از در میاد توی باش برخورد میکنید، بر اساس فقه اجازه ندارید به خودتون بگید سوء ظن برید که این دزده، این مثلا آدم کشه، آدم خوبیه یا بدیه. تا عملی ازش ندیدید حق ندارید حکمی بدید. اشاره به اون حکم فقهی داره میکنه، میگه چرا به یه برادر خودت، اونم برادر دینی خودت، داری یه همچون گمانی رو میبری. باز گفتی حزم سوء ظن توست، هر که بد ظن نیست کی ماند درست. گفتش که عقل حکم میکنه که سوء ظن داشته باشی. باز این اشاره به یک حدیث دیگه است. اون به یک بحث فقهی بود که در فقه من خدمتون کردم. این یک حدیثیه که از پیامبر نقل شده که شما همیشه بد بگید، طرف به اصطلاح بدبین باشید، اگر خوب در اومد به نفعتونه، و با گمان بد و بد زن بد به طرف مقابلتون در امان میمونید. خوشبینانه نگاه نکنید به داستان، همیشه شک رو داشته باشید. یک طرف اون اصل فقهی، یک طرف این حدیث که آقا من چرا باید به برادر خودم شک کنم. از یه طرف دیگه میگه که خب از اون طرف پیغمبر هم گفته که من باید سوء ظن داشته باشم. صوفی اندر وسوسه ببخشید صوفی اندر وسوسه وانخر چنان، که چنین بادا جزای دشمنان. خلاصه این آقای صوفی در وسوسه، یعنی در این بازی فکری غرق بود، هی از این ور پاس داده می شد به اون ور، از اون ور پاس داده می شد به این ور، و اون خر هم داشتش جزا و تون این تفکرات این آقا رو می داد. آن خر مسکین میان خاک و سنگ، کش شده پالان دریده پالهنگ. اون خر بیچاره، خر مسکین، توی اون جای خاکالود و سنگ پالونش کش شده بود و افسارش گسیخته شده بود. کشته از ره جمله شب بی علف، گاه در جان کندن و گه در تلف. بیچاره داشت تلف میشد از بی علفی و از بی غذایی. حالا این داستان تا اینجا شما داشته باشید. ببینید یک نکته این که ما در واقع دریافت های درونی رو میدیم به فکر، فکر تحلیل کنه. وقتی که فکر تحلیل میکنه این بلاییه که سر ما میاد. من قبل از اینکه داستان رو باز کنم خدمتتون، یه نکته رو راجع به خواب، یه چند تا نکته رو به طور مقدمه در رابطه با خواب خدمتون بگم که اینها نظرشون چیه. ببینید شما بحث سیمبول ها رو میشناسید، ما سر سیمبول ها با هم زیاد صحبت کردیم. شما هر زمانی که میخواید ارتباط برقرار کنید با هر موضوعی احتیاج به سیمبل دارید. الان تمام این اشعاری رو که دارید اینجا میبینید، این بالای روی این تابلو میبینید، در حقیقت اینها چیزی نیستن جز یه مشت خطهای کج و معوج. اون کسی که به اینها معنی داره میده در واقع مایی. اگر این خطا رو شما الان عوض کنید، مثلا خط چاینیز بنویسید، کدوم یکی از ما میفهمیم چی گفته؟ هر کدوم از این خطها، چون ما داریم معنی بهش میدیم، میگیم این ب، اون الفه، اون ز میشه مثلا باز، معنی پیدا میکنه. ولی اگر این خطها برای ما معنی نداشته باشن، ما معنیشو نمیفهمیم. شما زمانی که با یه نفر ارتباط برقرار میکنید، با اون ارتباطات سیمبولیک هستش، با کلمات هستش که میتونید حرفای درونیتون رو بزنید. ولی کسی که فارسی نفهمه چه میدونه من اینجا دارم چی میگم؟ درسته؟ یعنی هر چیزی در واقع وقتی که مفهومی میخواد منتقل بشه، ما چاره‌ای جز زبان سیمبولیک نداریم. شما کمتر چیزی رو در اطراف حیات خودتون میبینید که سیمبولیک نیست. هر چیزی همینه. چراغ زرد رو میذاریم، چراغ قرمز رو میذاریم، چراغ سبز رو میذاریم. اینها بدون ما این معنی رو نخواهند داشت. هر چیز رو شما یک آن نگاه کنید، هر چیزی، از گلی رو که میارید هدیه میدید، از انگشتری که دست همسرتون میکنید، از تمام اینها شما یک مفهومی رو دارید دنبال میکنید و به این زبان سیمبولیک دارید چیزی رو منتقل میکنید. در واقع درون ما چیزی رو که به عنوان ضمیر ناخودآگاه ازش نام میبریم و یا روح میخواید اسمشو بذارید، ما با اسمش کاری نداریم، معنایی که در درون ما هست، وقتی که میخواد با ما ارتباط برقرار کنه، وقتی میخواد ما رو متوجه چیزی بکنه، اون هم مجبوره برای این که برای ما قابل درک باشه از زبان سیمبولیک استفاده کنه. ببینید، ما یه چیزی در ذهنمون داریم به نام حافظه. این حافظه پر از صورتهای مختلفه و این صورتها صورتهایی هستند که ما اینها رو قبلا دیدیم. اگر هم دخل و تصرفی توش میکنیم به خاطر قدرت خیالمونه، ولی با اینها آشنایی داریم. این صورت‌ها یا صورت‌های عینی هن یا صورت‌های ذهنی هن. این در حافظه ما وجود داره. هر چیزی رو شما با این سیمبول‌ها تشخیص میدید. اصلا اگر این نباشه شما نمیتونید چیزی رو تشخیص بدید. به همین صورت وقتی که معنای درونی در عالم خواب با ما ارتباط برقرار میکنه، ما زبان اون رو نمیتونیم بفهمیم. اتفاقی که میفته، لباس حافظه تنش میکنه، یعنی از صوری استفاده میکنه که در حافظه ما وجود داره و با این صور ما میتونیم معنی اون پیام رو بگیریم. به طور کلی در خود مثنوی هم شما اینو میبینید، خواب رو به چندین و چند دسته تقسیم میکنه. یه سری کابوس ها هستن که به خاطر اختلالات عصبی و یا خستگی های جسمی به وجود میان، ما اصلا به اونا کار نداریم. یه سری خواب ها خواب های صادقه هستن، رویاهایی هستن که به تحقق میپیوندن. اینها مورد نظر ماست توی این بحثی که این الان داره میکنه و همینطور دارن یک پیامی رو به ما منتقل میکنن. زبان خواب چه از نظر روانشناسی فروید و چه از نظر عرفان ما، من اشعار رو براتون خوندم و یه دفعه مگه یادتون باشه گفتم، به هیچ عنوان قصد ما مقایسه کردن مولانا با فروید نیست، فقط به عنوان مثال میگیم. ارتباط ما در خواب در حقیقت یک ارتباط سیمبولیکه. ببینید، شما اگر به خوابهایی که میبینید دقت کنید، من دارم یه مقدمه کوتاهی رو میگم برای اینکه سر نخ دستتون باشه. بحث خواب بسیار پیچیده است و بسیار راجبش صحبت خواهد شد، حالا چه در این جلسات عمومی و چه در جلسات خصوصی، اما سر نخ اینا دستتون باشه به عنوان یک مقدمه که ما چی رو میخواییم بیان کنیم. شما وقتی که خواب میبینید، عمده ترین موضوعی که هست. من براتون یه خوابی مثال میزنم که حتما همتون دیدید و زیادم شنیدید. ببینید، خواب میبینید که مثلا دندونتون میفته. وقتی که خواب میبینید دندونتون میفته، این نشون دهنده اینه که یک عزیزی از دستتون میره. معمولا این رو به این مثال، به این منوال میگیرن. حالا اگر این دندون روی خاک بیفته، قطعا عزیز از دست میره. اگر توی دست بیفته، پول دستتون میاد. این چیزا رو خیلی زیاد شنیدید. اینها در واقع خرافات بیان میشه، ولی منظور چیز دیگه ایه. شما به یه نکته ای دقت کنید، باز در خودتون ببینید. کسانی که اغلب این خوابها رو میبینند، کسانی هستند که دندونهاشون رو خیلی توجه میکنند. دندونهاشون براشون مهمه. ارتباطی رو که اون درون داره برای تو بیان میکنه، یک چیز مهم رو داره میندازه که برات در خودآگاه خیلی مهمه. یک چیز مهمی رو داره میندازه که یک پیامی رو به تو برسونه، یک پیامی رو بهت برسونه. در داستان فروید من خدمتون گفتم اون کسی که مشکل جنسی داشت و مسئله جنسی براش مطرح بود، این در خیابون فقط خیابون رو پر از خانوم‌ها میدید و میدید که فقط داره شیرهای به اصطلاح شیشه های شیر رو باز میکنه. اینها هر کدوم ارتباطاتیه که لباس حافظه میپوشه و در پوشیدن لباس حافظه پیامی رو به تو منتقل میکنه. شما خوابهایی رو که میبینید دقت کنید که، چون شما همه خواب یادتون نمیمونه، اینه به طور قطع بدونید. یه نکته های یادتون میمونه که این نکته ها براتون مهمه، هایلایت شده تو اون داستان. اونهاست که شما رو راهنمایی میکنه به معنی اون، به معنی اون خوابی که دیدید. به طور کلی خواب رو یا شما میشنوید میگن تعویل کردن، یا خواب رو میگن تعبیر کردن. تعویل کردن یعنی این که به اول برمیگردونن خواب رو، به اصل برمیگردونن، که کار بسیار مشکلیه و چهره واقعیش که به وجود خواهد اومد رو بیان میکنن. تعبیر کردن یعنی عبور کردن. خیلی درست این رو لغت گذاری، اسم گذاری کردن، یعنی شما از ظاهر سیمبل اون خواب میگذرید و به عمق اون پیام میخواهید برسید که این دندون که میفته یعنی چی، این که من توی خیابون فقط خانوم میدیدم یعنی چی، این که من در خواب میدیدم توی باقی هستم پر از گلهای سرخه و این گلها رو دارم دونه دونه پرپر میکنم، این یعنی چی، این چه پیامی رو میخواد به من برسونه. اینو بهش میگن تعبیر کردن، یعنی عبور کردن از این سیمبل و رسیدن به اون معنی. شما وقتی یه چراغ راهنمایی رو میبینید، وقتی میگید قرمز یعنی وایسا، دارید تعبیر میکنید، از مرز ظاهر این چراغ قرمز میگذرید و معنی میکنید که این قرمز یعنی وایسا، سبز یعنی برو. خواب هم همینطوره. من طبق معمول و روال همیشگی که تو این داستان ها داشتیم، من خدمتون بگم بهترین معبر خواب خودتون هستید. بهترین معبر خواب خودتون هستید. دقت کنید به این که در اون خواب چه چیزهایی برای شما هایلایت میشه، چه چیزهایی براتون روشن میشه. مثلا میگم شما فرض کنید ماشینی رو میبینید که این ماشین قرمزه، نوع بخصوصی رو داره. ببینید چه ارتباطاتی در خودآگاه شما با این رنگ وجود داره، یا با این نوع ماشین وجود داره، یا با این فرد وجود داره. این یه نکته. یه نکته دیگه این که در رابطه با این که من قبل از که رویاهای صادقه رو بخوام که بحث این موضوع باز کنم از نظر مثنوی، شما یک خوابهایی رو بهش دقت کنید. خیلی اینها براتون پیش اومده. مثلا یکی از خوابایی که خیلی عمدتاً ماها میبینیم، میبینیم که مثلا میگم شب امتحانه، من فردا میخوام برم سر کلاس امتحان بشینم، هیچی هم درس نخوندم. اینقدر اینا برامون جدی میشه که وقتی حتی از خواب میپریم. حتما اینا رو زیاد تجربه کردید. حالا من یه چیزی هم خدمتون بگم. در صحبتی که من جلسه اول لقمان کردم سر دیدن خشم، وقتی که صحبت میکنیم که خشمتون رو ببینید، اما دوستان خشم رو اونجایی نبینید که دارید فریاد میکشید، خشم رو اونجایی ببینید که دارید قربون صدقه میرید، اونجا خشم شروع میشه. شما دقت کنید، ما این که میگیم خشم رو ببینید، نه اینکه من نگاه کنم به اینکه من الان عصبانی شدم داد زدم برم علتاش رو پیدا کنم، اونا کار فکره، درست و غلطش هم من کاری ندارم، من فقط دارم راجع به بحثای شناخت خود صحبت میکنم. شما زمانی که خشم رو میبینید، از اونجایی که دارید به اصطلاح و به ذم خودتون عشق میدید، اونجا شما باید خشم رو ببینید که این به کجا داره میکشه. وقتی که در خودشناسی قدم برمیدارید، برای کسانی که با سالک راهند و قدم برداشتن، یکی از نمونه های بارزی رو که شما خواهید داشت، علل خصوص زمانی که خشم رو میبینید، من خیلی توضیح دادم که در عشقهای ما، در دوست داشتنهای ما، مالامال از خشمه. ما فقط وقتی متوجهش میشیم که این خشم، این عشق تبدیل شده به نفرت، ولی این نفرت در دل اون عشق نهفته بوده، من نمیدیدمش. ما صحبتمون اینه که اونجا باید ببینیش. زمانی که شد نفرت که همه میبیننش، خودت هم داری راز واضح میبینی، فکرت هم میبینتش، ولی زمانی که از شروع داری خودت رو خودت رو میبینی و در سایه مراقبه داری، خشم رو دنبال میکنی. حالا اگر دوستان این کار رو کردن و خشم و دیگر صفتاشون رو دیدن، علل خصوص خشم، شما یکی از تجربیاتی رو که خواهید داشت، قطعا خواهید داشت، با دیدن این خشم، خوابهایی از این قبیل که در یه بیابونی هستین، بیابون بسیار تاریکه و در این بیابون شما تنها هستین و سگهای قولاسا بهتون حمله میکنن. اینا باز در داستانهای خود مثنوی هست و شما از دست این سگها فرار میکنید. این در شروع به سراغشون میاد به صورت کابوس، چون یک حرکت درونی رو شروع کردید. حالا زمانی که خشم رو میبینید و زمانی که خشم رو در آغوش میکشید و بحث محبت و بنده کردن خشمه، وقتی که در آغوش میکشید خشم رو، به اون صحبت ها خیلی دقت کنید، درست خوابهای شما برمیگرده، درست خواباتون برمیگرده، میبینید تو همون بیابون هستید، در همون تاریکی هستید و این سگهای بزرگ به شما حمله میکنن، ولی شما فرار نمیکنید، میرید این سگها رو بغل کنید و سگها یواش یواش رنگ میبازن و محو میشن. اینها پیامهایی که از درون میاد. خیلی به این موضوعات توجه داشته باشید که شما رها نیستید از درون. درون متوجه هست و فکرم متوجهه که شما حرکتی رو شروع کردید، با این حرکت دنبال میکنه شما رو و برای شما پیام های متفاوتی داره. به این پیام ها خیلی دقت کنید، به جای اینکه دنبال این اون بدوید که خواب رو براتون تعبیر کنن، خودتون خیلی راحت تر میتونید تعبیر کنید. البته من اینجا کلاس آموزش تعبیر خواب ندارم، فقط دارم مسئله ای رو میخوام براتون روشن کنم که باهاش خیلی عجینید ولی بهش دقت نمی کنید. پس توجه کنید که خیلی از این خوابهایی که ما داریم در واقع ارتباط درون ما هست، پیامی هستش که از درون برای ما میاد و برای اینکه برای ما قابل فهم باشه لباس حافظه می پوشه. تا اینجا شد این داستان. حالا بحث رویای صادقه، که ما نظرمون راجع به رویای صادقه چی هستش. من زیاد صحبت کردم، بریم بریک و برگردیم انشالله صحبتامونو با هم دنبال میکنیم. خسته نمیش.
خیلی خوش آمدید همگی. من فقط میخوام با خدمتتون بگم که امروز آخرین جلسه قبل از نوروز ماست. هفته آینده جلسه تشکیل نمیشه. 29 هم که همتون آگاه هستیم برای گرده همایی بزرگی که تو دانشگاه یورک داریم. جلسه بعدی در واقع 5 اپریل تشکیل خواهد شد. من از همه خواهش میکنم شما تلفنشون رو بذارن به دو دلیل. یکی اینکه من بلیط هایی رو که برای 29 هست اینا رو حضوری من خدمتتون خواهم آورد به تعدادی که درخواست شده و دوست دارم که با تو تماس بگیرم و یه قراری بذارم و اینا رو بیارم خدمتتون. دوم اینکه برای از لحاظ ساعت لوکیشن رو جای احتمالا همینجا خواهم، ولی برای ساعت برگزاری جلسات ما باید ببینیم اگر همین ساعت میمونه یا تغییر میکنه، تلفنی بهتون اطلاع خواهم داد. ممنون میشم که تک تک تلفناتون رو بذارید. اگر به هر دلیلی از من تماسی نرس طریق من تماسی با شما گرفته نشد، لطف کنید به اون شماره تول فری 1-855 سایت زنگ بزنید. این فوروارد میشه به تلفن من، چون به هر دلیلی ممکنه که من یادم بره یا تلفنتون رو نداشتم. لطف کنید اون هفته اول اپریل قبل از پنجم این تماس، اگه تماسی با تون یادتون نشد با من تماس بگیرید. پس بیلیتان که خدمتتون گفتم، جلسات هم خدمتتون گفتم. یه مسئله دیگه که از من فکر میکنم که بهترین بهره برداری از صحبتهای استادمون این هستش که شما تشریف دارید تمام این مباحث رو که زیاد هم تو نخواهد کشید یا روی سایت یا روی یوتیوب، چون برای خیلی من فکر میکنم یوتیوب راحت تره، سرچ کنید هستی اوریان میاد این مدارس رو بتونم گوش بدیم. به خصوص برای سخنرانی که توی دانشگاه یورک داریم خوبه که یه آیدیایی برای کسایی که از اول نبودن آیدیایی بگیرید از صحبتهای ایشون، مباحث مختلف که ایشون صحبت کردن. بعد اگر سوالی چیزی هست بفرمایید که بعد مداخلت آقای تراسیان باشه. سوالی هست؟ گرده همایی که 29 شما دعوت هستید، شما بلیط دارید؟ شما 29 هم حالایی شد جد نمیدید خواهیش میدم بلیط ها رو من البته میدم به ایشون و ایشون به دست شما برسیم. خب پس بفرمایید. رو
من پاک باز عشقم، تخم قرض نکردم، پشت و پناه فقرم، پشت طمع نخورم، نی بند خلق باشم نی از کسی تراشم، مرغ گشاد پایم برگ قفس ندارم، من ابر آبدارم چرخ گوهر نثارم، بر تشنگان خاکی آب حیات بارم، موسی بدید آتش آن نور بود دلخش، من نیز نورم ای جان گرچه ز دور نارم، شاخ درخت گردان اصل درخت ساکن، گرچه که بیقرارم در روح برقرارم، من بلعجب جهانم در مشت گل نهانم، در هر شبی چروزم در هر خزان بهارم، با مرغ شب شبم من با مرغ روز روزم، اما چو با خود آیم زین هر دو برکنارم، اما چو با خود آیم زین هر دو برکنارم، آن لحظه با خود آیم که از محو بی خود آیم، شش دانگ آنگه هم که بیرون ز پنج و چهار هم. جان بشر به ناحق در ایش اختیار کرد، جان بشر به ناحق در ایش اختیار کرد، بی اختیار گردد در فر اختیارم. آن عقل پرهنر را بادیست در سر او، آن عقل پرهنر را بادیست در سر او، آن باد او نماند چون بادی دارم، آن باد او نماند چون بادی دارم.
من یه چیزی رو فقط فراموش کردم خدمتتون بگم، مطمئن البته همه تو جریان هستن، بلیط ها هزینه ای نداره برای شما، تمام هزینه ها پرداخت شده، فقط جهت
بفرمایید. خواهش می‌کنم. بفرمایید.